ساعت 22 اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه نیم ساعته که در روز چهارشنبه سوم خرداد سال 96، 24 می سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. در مجله شبانگاهی امشب گزارش متنوعی برای شما تدارک دیدیم، از جمله مصاحبه‌ای خواهیم داشت درباره سرنوشت علی اکبر ناطق نوری که از ریاست دفتر بازرسی رهبر کناره‌گیری کرده و میگه که میخواد حضور فعال‌تری در بقای سیاسی ایران داشته باشه. این حرف به چه معناست؟ تو این برنامه خواهیم شنید. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارشایی داریم تو این برنامه، تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قوی میبشنویم.
با درود فراوان، پلیس بریتانیا میگوید که سلمان عبیدی مظنون لیبیایی تبار انفجار منچستر در اقدام خود تنها نبوده و در چارچوب یک شبکه عمل کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایان هاپکینز از مقامات پلیس منچستر روز چهارشنبه گفت کاملا روشن است که یک شبکه در این واقعه دست داشته و به گفته او ما در حال تحقیقات در این مورد هستیم. در همین حال نیروهای ضد تروریسم لیبی از بازداشت هاشم عبیدی، برادر 20 ساله مهاجم انتحاری به زن ارتباط با گروه حکومت اسلامی در شهر ترابلس خبر دادند. تا کنون 5 تن در ارتباط با این انفجار به عنوان مظنون دستگیر شدند که شامل برادر بزرگ مهاجم به نام اسماعیل نیز هست. از سوی دیگر رمضان عبیدی، پدر سلمان عبیدی، به رسانه‌ها گفت که پسر و خانواده او ارتباطی با انفجار منچستر ندارند و بی‌گناهند. این در حالی است که یک مقام پیشین امنیتی لیبی از عضویت رمضان عبیدی در یکی از گروه‌های سابق مرتبط با القاعده خبر می‌دهد. در ایران قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران ایران، در پیامی انتخابات اسماعیل هنیه رئیس جدید دفتر سیاسی حماس را شادباش گفت و به توصیف او بر ادامه خط جهادی تا آزادی مسجد الاقصی و کل فلسطین تاکید کرد. رسانه‌های ایران و منطقه روز چهارشنبه خبر دادند قاسم سلیمانی در این پیام برای اسماعیل هنیه از ضرورت تمرکز همه تلاش‌ها در راستای مسئله فلسطین سخن گفته است. اسماعیل هنیه چند هفته پیش در انتخابات درون سازمانی جانشین خالد مشعل در مقام رئیس دفتر سیاسی حماس شد. پیشتر خالد مشعل به مدت 20 سال ریاست دفتر سیاسی حماس را در دست داشت. پیام یکی از چهره‌های نظامی جمهوری اسلامی به اسماعیل هنیه تنها یک روز بعد از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی انتشار یافته است. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در شهر بیت لحم با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که 4 میلیون رأی به صندوق ریخته نشد و تلویحاً شورای نگهبان را متهم کرد که مانع بالا رفتن رأی او تا مرز 28 میلیون شده است. وی در همایش تجلیل از فعالان ستاد انتخاباتیش که در سالن وزارت کشور در تهران برگزار شد، در سخنانی به انتقاد از روند رأی‌گیری در روز انتخابات 29 اردیبهشت پرداخت و افزود کسی به من پیام داد و گفت من 5.5 ساعت در صف بودم. وی با بیان اینکه متاسفم که آن 4 میلیون رأی به صندوق ریخته نشد به طعنه گفت رأی بالا که نگرانی ندارد. در حالی که حسن روحانی تعداد افرادی که نتوانستند رأی بدهد برای دومین بار در هفته جاری 4 میلیون نفر اعلام کرده، وزارت کشور و دولت او روز سه‌شنبه گفت، در واقع وزیر کشور دولت او روز سه‌شنبه گفت که این رقم تنها یک تخمین است و آمار صحیح در این زمینه 1 میلیون نفر است. آقای حسینی
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قوی میشنیدیم و بی‌معطلی میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 10:30 با هم گوش کنیم. کنفرانس امنیتی در مسکو با موضوع مبارزه با تروریسم و با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران. شرح ماجرا را خواهیم شنید. ناطق نوری میگوید از ریاست دفتر بازرسی رهبر کناره‌گیری کرده تا حضور فعالتری در وقایع سیاسی داشته باشد. این حرف به چه معناست؟
آقای ناطق نوری یکی از گزینه‌هایی هست که میتونه برای گروه حالا معروف به اعتدالیون نقش‌های بیشتری رو بازی کنه.
در مصاحبه تحلیلی وضعیت علی اکبر ناطق نوری را بررسی می‌کنیم. و همچنین گزارشی خواهیم داشت از درگیری‌ها در بحرین که تاکنون به کشته شدن 5 تن انجامیده. همه اینها در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. خب اولین گزارشی که برای شما تدارک دیدیم در ارتباط با کنفرانس امنیتی هست که این روزها در روسیه در حال برگزاری است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم که یکی از شرکت کنندگان در این کنفرانس است، در سخنرانی خود بر ضرورت مبارزه دست جمعی با تروریسم تاکید کرده. سیاستمداران روس میگویند حملات تروریستی در اروپا باید به غرب گوشزد کند که روسیه و ایران نقش مثبتی در مقابله با تروریسم ایفا میکنند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، طی سخنرانی در کنفرانس امنیتی روسیه، تروریسم را در راست تهدیدهای امنیتی جهان دانست و گفت سازمانهای تروریستی بدون حمایت خارجی نمیتوانند دوام و حیات داشته باشند. شمخانی که سه‌شنبه عازم مسکو شد، در اولین برنامه کاری خود با نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، دیدار کرد که طی آن طرفین همکاری نزدیک دو کشور در مبارزه با تروریسم را بسیار موفق ارزیابی و بر اراده جدی خود برای اجرای توافقهای جامعه امنیتی تاکید کردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین در حاشیه کنفرانس امنیتی روسیه با نمایندگان چین و افغانستان دیدار و در نشست مشترک روسیه، سوریه، ایران و عراق که او جمع این کشورها را ائتلاف ضد تروریسم همپیمان سوریه نامید شرکت کرد. الک شین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید با تشدید همگرایی آمریکا به کشورهای سنی، جایگاه روسیه در جبهه شیعه برجسته تر می شود.
آمریکایی‌ها اخیراً رویکردی کاملاً متفاوت در خاورمیانه پیش گرفتند. از دید دولت ترامپ، ایران و اسد به همان اندازه تهدید هستند که القاعده و حکومت اسلامی. نه تنها واشنگتن امروز ترجیح می‌دهد به نقش ریاض در اقدامات تروریستی، کشتار انبوه یمنی‌ها و نقض حقوق بشر در عربستان سعودی چشم ببندد، بلکه به کل خاورمیانه از نقطه دید سعودی‌ها می‌نگرد. و در حالی که عربستان سنی مصمم است بر ایران شیعه غلبه کند، آمریکا به نوعی رهبری ائتلاف کشورهای سنی و اسرائیل علیه ایران و بشار اسد را بر عهده گرفته. این تحول نه تنها خاورمیانه را در آستانه بحرانی کم سابقه قرار می‌دهد، که بر مناسبات واشنگتن و مسکو، همپیمان تهران و دمشق سایه افکنده و رقابت‌های این دو در خاورمیانه را تشدید خواهد کرد.
هشتمین کنفرانس امنیتی روسیه چهارشنبه با حضور نمایندگان 90 کشور رسما کار خود را آغاز کرد. مبارزه با جرایم سازمان یافته و امنیت سایبری دو محور اصلی اعلام شده و همچنین در چارچوب این کنفرانس سه میز گرد با موضوعات مبارزه با تروریسم، مقابله با انقلاب‌های رنگی و وضعیت در آسیا و اقیانوس آرام برگزار خواهد شد. گریگوری ترافیمچوک، تحلیلگر سیاسی، میگوید همزمانی کنفرانس امنیتی روسیه با اقدام تروریستی در منچستر برای کرملین بهانه شد تا پیشنهاد تشکیل ائتلاف گسترده بین المللی برای مبارزه علیه تروریسم را تکرار کند.
روسیه که با تهدیدهای متعدد تروریستی روبروست، تجربیات مهمی دارد که مشخصاً برای مقابله با تروریسم بین‌المللی سودمند خواهد بود. اما غرب مظنون است که مبارزه با تروریسم صرفاً شعار کرملین است تا کشورهای غربی به سیاست روسیه چشم ببندند. به دلیل مناقشه اوکراین، حمایت مسکو از بشار اسد در سوریه و مداخله روسیه در امور داخلی کشورهای مختلف، اعتمادی بین روسیه و غرب وجود ندارد. طبعا در این شرایط همکاری مؤثر امکان پذیر نیست.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با محکومیت اقدام تروریستی در منچستر از آمادگی مسکو برای همکاری های امنیتی با لندن خبر داد. تمام ارتباطات بین دستگاه های امنیتی اطلاعاتی دو کشور بیش از 10 سال است که در پی قتل الکساندر لیتوینینکا، افسر سابق کگب در لندن، که بنا به تحقیقات بریتانیا احتمالاً به دستور شخص پوتین انجام شده بود، متوقف شده. اما ویکتور اوزروف، رئیس کمیته دفاعی سنای روسیه، سه‌شنبه گفت اقدام تروریستی منچستر باید برای لندن درسی باشد که خودداری از همکاری با مسکو به ضرر هم است. همچنین کانستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین المللی سنا گفت غرب سرانجام باید بفهمد که مسئول اقدامات تروریستی در اروپا نه کرملین، نه اسد و نه تهران است. آنه رئیسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
علی اکبر ناطق نوری، رئیس سابق دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی، میگوید علت کنارگیریش از ریاست این دفتر برای حضور فعالتر در وقایع سیاسی و تحولات جامعه است. آقای ناطق نوری در مصاحبه‌ای با وبسایت شفقنا گفته است با توجه به جایگاهی که در دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی داشته، نمیتوانسته در تحولات سیاسی کشور فعالتر عمل کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در مصاحبه‌ای با مصطفی خسروی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ایتالیا، نخست ارزیابی او را درباره علت استعفای آقای ناطق نوری از ریاست دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی پرسیده. مصطفی خسروی:
خب طبیعتاً آقای ناطق نوری بعد از فوت آقای هاشمی رفسنجانی و بعد از تغییر تحولاتی که میشه گفت از 88 به این سمت در فضای سیاسی کشور رخ داد، یکی از گزینه‌هایی هست که میتونه برای گروه حالا معروف به اعتدالیون نقش‌های بیشتری رو بازی کنه تا اینکه صرفاً به عنوان در اصل رئیس بازرسی دفتر رهبری بخواد فعالیت کنه. من فکر میکنم آقای ناطق نوری بخصوص بعد از انتخاب مجدد آقای روحانی تصمیم گرفته که حضور پررنگتری در صحنه سیاسی داشته باشه. همونجوری که خودشون هم گفتن و تنها مسئولیتی هم که بودیشون داشتن در سالهای اخیر نمیتونستن زیاد موزه گیری بکنن. موزه گیری ایشون و حمایتی که ایشون از دولت روحانی کردن هم احتمالاً جایگاه ایشون رو در مجموعه بیت رهبری ممکنه متزلزل کرده باشه و مجموعه اینها به نظرم میرسه دست به دست هم داده تا آقای ناطق نوری به فکر ورود مجدد به صحنه، کنارگیری از در اصل ارتباط نزدیک با بیت و فعالیت‌های سیاسی بیشتر بگیره.
آقای خسروی، کلن وزن سیاسی آقای ناطق نوری با توجه به شرایط سیاسی فعلی ایران چگونه است؟ آیا میتونه مثلا تا حدودی نقش مکملی باشه در غیاب آقای رفسنجانی در معادلات سیاسی کشور؟
طبیعتاً با روی کار آمدن دولت آقای روحانی، فعال شدن افرادی مثل آقای ناطق نوری که در اصل جایگاه قوی در بین روحانیون دارن و از طرفی هم نزدیکی گفتمان با جریان اقتدارگرا داشتن و بالاخره سالها هم در دفتر بازرسی بهش رهبری بودن و بعدها تلاشی که خود آقای احمدی نژاد کرد تا آقای ناطق نوری رو به سمت آقای موسوی، به سمت آقای هاشمی در اصل هل داد و اتهاماتی که بهشون وارد کرد و حکومت که این اتهامات رو ندیده گرفت، اجازه پاسخ دادن به آقای ناطق نژاد، همه اینها رو اگر کنار هم بگذاریم می‌بینیم که در 10 سال گذشته آقای ناطق نوری یک گردش به چپی داشته در موازش و در حضور سیاسیش در کشور. با توجه به سنی که ایشون داره، اینها مؤلفه‌های شاخصی هست که آقای ناطق نوری از اونها برخوردار هست و این احتمال وجود داره که بتونه در آینده تا حدی نقش در اصل یکی از بزرگان جریان اصلاح طلب یا اعتدالگرا رو در کشور به عهده بگیره و بازی کنه.
آقای خسروی، آیا به نظر شما خروج آقای ناطق نوری از زیر چتر سازمانی بیت رهبر جمهوری اسلامی و حمایتش از حسن روحانی در انتخابات 12 ریاست جمهوری ایران به این معناست که ایشون دیگه خودش رو متعلق به اردوگاه اصولگرایان نمیدونه و میخواد به سمت اردوگاه اصلاح طلبان بره؟ اگر این چنین باشه، با توجه به اینکه آقای ناطق نوری عضو جامعه روحانیت مبارز هست، این نوع فعالیت‌ها براش ریسک سیاسی نخواهد داشت؟
من فکر میکنم اتفاقا اصولگرایان باید از فعال شدن افرادی مثل آقای ناطق نوری که در اصل نزدیکی شخصی، نزدیکی فکری هم به جریان اونها داشته، در دوره حتی کاندیدای اون جریان بوده در مقابل آقای خاتمی و در سالهای گذشته هم بنابر مصالح نظام و مصالح شخصی رهبر ایران بیشتر میشه گفت تصمیم به سکوت گرفته و زیاد در جنجالها وارد نشده، اتفاقا فعال شدن یک همچین فردی برای جریان اصولگرا به نظر من یک نقطه مثبت هست و اگر بتونن از روابط حسنه که آقای ناطق نوری با جریان اصلاح طلب و اعتدالگرا داره استفاده کنن و به سمت حل مسائل درون کشور برن، بسیار بسیار جای خوشحالی هم خواهد داشت. ولی اگر نه، فضا به سمتی بره که تبدیل به یک مناقشه جدید بشه و تبدیل به تخریب طرفین بشه و بس کنن که حالا آقای ناطق نوری رو هم مجددا تخریب کنن و ایشون رو وصل کنن با آقای هاشمی و بعد آقای خاتمی و غیره. به نظر من خب این همون مسیر در اصل میشه گفت سوزاندن فرصت‌ها و افرادی است که میتونن برای کشور یک امنیت و صلح و آرامش چه در داخل چه در خارج فراهم کنه. من امیدوارم که آقای ناطق نوری بتونه توی عرصه جدیدی که فعالیت میکنه نقش محوری و معتدلی رو بازی کنه تا جریانهای داخل کشور بتونن به هم نزدیکتر بشن و مسئله مهم و ملی مثل حصر با وساطت این افراد بالاخره به پایان برسه.
صدای مصطفی خسروی رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رضا جمالی. درگیری ها میان هواداران شیخ عیسی قاسم، روحانی مخالف حکومت بحرین، با نیروهای امنیتی دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. مقام های بحرین حدود 300 معترض را نیز بازداشت کردند. این افراد در اعتراض به یورش ماموران امنیتی به روستایی در بحرین بازداشت ده ها تن از هواداران شیخ قاسم دست به تجمع زده بودند. مدافعان حقوق بشر از برخورد نیروهای امنیتی بحرین با مخالفان انتقاد کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی بحرین با هواداران شیخ عیسی قاسم، روحانی شیعه مخالف دولت در نزدیکی منامع پایتخت بحرین دست کم 5 تن کشته و 286 تن دیگر هم بازداشت شدند. پیشتر گزارش شده بود که نیروهای امنیتی روز سه‌شنبه با یورش به منزل شیخ عیسی قاسم، رهبر مخالفان دولت بحرین، شماری از هواداران او را بازداشت کردند. این روحانی منتقد در میان بازداشت شدگان نیست و مقام‌های امنیتی بحرین گفتند که هدف این عملیات شیخ قاسم نبوده است. بازداشت هواداران شیخ عیسی قاسم 2 روز پس از آن صورت گرفت که دادگاهی در بحرین این روحانی شیعه را به اتهام جمع‌آوری پول از منابع غیرقانونی و پولشویی به 1 سال حبس تعلیقی محکوم کرد. یک مقام امنیتی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت که حمله در روستای الدراز پس از دریافت اطلاعاتی صورت گرفت مبنی بر اینکه چند فراری مرتبط با اقدامات تروریستی در این روستا مخفی شدند. شماری از مدافعان حقوق بشر از حمله نیروهای امنیتی بحرین به روستای الدراز انتقاد کردند، از جمله عفو بین الملل که خواستار انجام تحقیقاتی مستقل در این باره شد. سازمان دیدبان حقوق بشر هم در بیانیه ای حمله به این روستا را اقدامی در راستای سرکوب آزادی بیان دانست و آن را محکوم کرد. بنابر ارزیابی سازمان‌های مدافع حقوق بشر، بحرین در کنار برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و ایران در پایین‌ترین رتبه‌ها از نظر آزادی‌های سیاسی، آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز قرار دارد. اعتراض‌ها در بحرین از سال 2011 میلادی بالا گرفته و از آن زمان تا کنون ده‌ها تن از معترضان کشته و صدها تن دیگر هم بازداشت شدند. مقام‌های بحرین می‌گویند مخالفان در پی سرنگونی هیئت حاکمه این کشورند و ایران را به دست داشتن در ناآرامی‌های بحرین متهم می‌کنند، اتهامی که مقام‌های ایران همواره آن را رد کردند.
در ادامه مجله شبانگاهی و در واقع در انتهای مجله شبانگاهی مصاحبه ویژه داریم با شاهزاده رضا پهلوی. قبل از اینکه برسیم به این مصاحبه ویژه، من یادآوری بکنم که شما میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید و نظرات خودتون رو درباره تحولات ایران جهان و همچنین برنامه‌های رادیو فردا بگید. نظرات شما قطعا به ما کمک خواهد کرد در تهیه این برنامه‌ها و البته اگر که نظری هم داشته باشید درباره تحولات ایران جهان، صدای شما از رادیو فردا پخش خواهد شد و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع میشن. ضمن اینکه در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید رادیو فردا رو دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda کانال تلگرام رادیو فرداست. برخی از مطالب ما اونجا هم منتشر میشه، گاهی گزارش‌های رادیویی اونجا منتشر میشه و همچنین خبرهای ایران جهان رو میتونید از کانال تلگرام رادیو فردا دنبال بکنید. نظرات خودتون رو هم بفرستید به @fardagram و در اینستاگرام هم در اینستاگرام رادیو فردا در آدرس instagram.com/radiofarda میتونید بیاید و ما رو اونجا فالو بکنید و خبرها و گزارش‌ها رو همچنان از اونجا دنبال بکنید. و اما بریم سراغ مصاحبه‌ای که همکارم نادر صدیقی انجام داده با شاهزاده رضا پهلوی. ایشون در این مصاحبه گفته که درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، این انتخابات رو تأمین کننده خواست‌های بر حق مردم ایران نمی‌دونه. این مصاحبه آماده است. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم این مصاحبه اختصاصی که نادر صدیقی انجام داده رو میشنویم.
شاهزاده، خیلی ممنون از وقتتون. اولین سوالم راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامیه. نظرتون چیه در مورد این انتخابات؟
من هرگز اسم این نمایش رو انتخابات نگذاشتم و نمیگذارم، صرفا به خاطر اینکه مفهوم انتخابات به مفهوم آزاد و عادلانش یک شرایطی رو نیازمند هست در هر کشوری که هیچ کدوم از این شرایط در کشور ما موجود نیست، مثل فرض بفرمایید آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و به طور کلی یک شرایطی که درش مردم بتونن نمایندگان خودشون رو انتخاب بکنن، نه که از یک صافی استصوابی رد شن، نه که ناگزیر بشن فقط به کسانی که نظام صلاحیتشون رو میبینه انتخاب بین بد و بدتر بکنن. این یک نمایشیست که الان سالهاست این نظام ادامه داده و واقعا فکر میکنم هممیهنانمون باستی به این فکر بیفتن که اگر نظامی سر کار هست که واقعا رأی اکثریت مردم ایران رو میداشت، پس چرا انتخابات رو آزاد نمیگذاره؟ چرا میخواد رأی جمع بکنه؟ نه ای که به رأی مردم احترام بگذاره.
انتخابات آزاد؟
نه، هیچ جاش آزاد نیست و اینو کاملا فکر کنم همیهنانمون میدونن. دلیل این که این نظام میخواد رأی جمع بکنه به خاطر خود رأی نیست، به خاطر نمایش جمع شدن به قول خودشون امت همیشه در صحنه است که به دنیا بخوان بقبولونن که ما مشروعیت داریم، چرا که مردم دارن شرکت میکنن در انتخابات. اگه واقعا تعریف این انتخابات رو بخواید بشنوید، از اون جوانای بشنوید، از اون کارگره بشنوید، از اون کارمند دولت بشنوید که میگه تا این مهر تو شناسنامم نخوره، نه من میتونم درسم ادامه بدم، نه میتونم تو دولت کار بکنم. یعنی تحمیلیه، انتخابی نیست. آیا این هست انتخابات واقعی؟ آیا میتونیم با امریکا یا فرانسه یا آلمان مقایسه بکنید؟ معلومه که نه.
بسیاری از ایرانی ها میگن که گذر به دموکراسی در کشور ما از طریق اصلاحات و دوری از بحران میسر خواهد شد. جناحی در حاکمیت جمهوری اسلامی هم تلاش زیادی میکنه برای پیشبرد این فکر و اصلاحات رو بهش خیلی معتقده. مخالفت شما با چنین روی کردی، با همچین حرکتی چی هست؟ دلیلش چیه؟
ببینید، اصلاح طلبی با اصلاحات سازی دو تا چیز مختلفه. شما ممکنه بگی که بله منم میخوام بیلیونر بشم، میخوام بشم بیل گیتس. خب چی کار میکنی که بشی بیل گیتس؟ یه جایی هست که شما میرید اصلاحات رو جا میندازیم و در نهایت اصلاحات زمانی مؤثر هست که قانون اساسی کنونی عوض بشه، اگه بشه عوضش کرد تحت لوای نظام، که نمیشه. وقتی که اکثر رهبران این حکومت جواب نهاییشون به مردم از کوی دانشگاه گرفته تا به امروز این بودش که ما دنبال تغییر قانون اساسی نیستیم، چی رو میخواین اصلاح بکنید؟ وقتی که رهبری بالا سرتونه که توسط یه سری نهادهای غیر انتخابی مردم، حالا میخواد تشخیص مصلحت باشه، میخواد شورای نگهبان باشه و افراد از فیلتر نظام رد شده باشه، کجای این حکومت قابل اصلاح یا تغییر هست که الان بیش از 20 ساله بهش امید بستیم؟ روز به روز وضع مملکت هم داره بدتر میشه. نهایتاً پاسخ مشکل مردم در عدم ادامه کلیت این حکومت هست، یه حکومت مذهبی، یه حکومت ایدولوژیک که تمام حقوق شهروندان کشورمون رو زیر پا گذاشته، به خصوص در ارتباط با اقلیت‌ها، دگراندیشان، دگرباشان، مذاهب مختلف، تیره‌های مختلف. آیا این آینده کشورمون؟ البته که نه. چه باید کرد؟ من بارها پاسخ این سوال رو دارم. تنها یک نظام سکولار پارلمانی و دموکراتیک هستش که این حقوق شهروندان ایران رو تضمین خواهد کرد، برابری کامل بین زن و مرد رو تضمین خواهد کرد، آزادی تمام نهادهای کشورمون در تمام بخشای اجتماعی و سیاسیشون، اقوام، مذاهب، به طور کلی برابری کامل در مقابل قانون، قانونی که پاسدار و حافظ این حقوق خواهد بود، نه این حکومت ایدولوژیک که یک برداشت خودی و ناخودی رو جا انداخته، اصلا به ایران اعتقاد نداره.
نظرتون در مورد این اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی ایران چیه و میزان تأثیر این گروه ها در داخل مردم ایران چقدره؟
اپوزیسیون کیه امروز در مملکت؟ خود مردم. خود مردم در بخش‌های مختلف صنفیشون، کارگر، روستایی، کشاورز، معلم، پزشک، دانشجو و خیلی طبقات مختلف هم اگه به خواسته هاشون، اگه مطالباتشون توجه بکنیم که حقوقشون رو میخوان، خواسته هاشون رو میخوان، آزادیشون رو میخوان، این اپوزیسیون متشکل از این همه جریانات فکری و گروه‌های مختلف، لیدرشیپ این کار، رهبری این کار مستلزم این هستش که اگه احزابی هستن، اگر گروه‌هایی هستن، اگه جریانات فکری هستن، اگه تشکل‌های سیاسی هستن، بگن که ما یک روزی حزبمون هم تشکیل شده و میریم برای تعیین حکومت بعدی و دولت بعدی رأی میدیم، انتخابات می‌ذاریم و و و و ولی هنوز به اون شرایط نرسیدیم. اول باید به اون شرایط برسیم. شرایط یعنی گذار از جمهوری اسلامی. چرا؟ چون وقتی که من مثلا به طور مثال شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد رو تشکیل دادم با یک انگیزه کاملا، یک حرکت فرامسلکی، فرایدولوژیک، مسئله جمع کردن اپوزیسیون نبود که بگیم فرایند چیه؟ فرایند اینه که شرایط در داخل ایران باید برسه به اون روزی که بتوان در اون کشور انتخابات آزاد برگزار کرد. شرایطی که نظام جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای در رأسش داوطلبانه به من و شما مردم ایران اجازه نخواهد داد، پس چاره به غیر از گذر از این نظام نیست. حالا میخواین اسمشو بذارین انقلاب، اسمشو بذارین انحلال، اسمشو بذارین هر چیزی، تا زمانی که این نظام باشه اون شرایط فراهم نیست. برای همینه که من دعوت کردم این همه سال از همیهنانمون به نافرمانی مدنی، البته به دور از خشونت. چرا؟ برای اینکه با کمترین هزینه این کار بشه برای مردم. دوم، دعوت کردم مردم رو به آشتی ملی و عفو عمومی. چرا؟ برای اینکه فردا فقط یک تهمونده از این نظام هستن که به خاطر منافع خودشون میخوان این نظام رو حفظ بکنن، ولی خیلی ها هستن در بدنه این نظام که میخوان از نظام جدا شن، قلبشون و دلشون با مردمه، یا هر باوری رو اگه دیروز داشتن دیگه از دست دادن نسبت به این نظام و اهدافش. این شامل حال نظامیان، پاسداران، بسیجی‌ها داره میشه، کسانی که اسلحه دستشون هست ولی اسلحه رو نمیخوان رو مردم خودشون بچرخونن، ولی اونها هم میخوان یه راه چاره پیدا کنن و به مردم برگردن. این رو، این فضا رو ما بسیجات بکنیم. من رهبری این ایده و این هدف رو ارائه میدم. حالا اسمش رو میخوان بگین رهبری اپوزیسیون یا هر اسمی میخوان روش بذارین، بذارین. من دارم تعریف نقش خودم رو به شما میکنم که به نظر من چی باید باشه در این مرحله از کار. و آخر سرم میگم بی خودی و بی جهت مردم رو دعوت به شورش نمی کنم که برن کشته بشن که چی بشه. زمانی میشه جانمون رو هزینه بکنیم که تمام لوازم کار موجود باشه. میدونم مردم خسته هستم، میدونم آسی هستم، شما نمیدونید هر روز چقدر من پیام میگیرم. من انقدر در روز پیام میاد که واقعا وقت سرخاروندن ندارم، ولی خوبه برای که یک نفس تازه است. به خصوص که 190 کسانی که با من تماس میگیرن از 30 سال به پایینن، شاید 10% سنین بالاتری هستن، از همه جای مملکت پیغام میگم، از کرمان، از سوادکوه خودم، از تبریز، از تمام جا عکس میفرستن، پیام میفرستن، دیگه میپرسن کی برمیگردی، چرا برنمیگردی. خب من مطمئنم به مملکتم برخواهم گشت وقتی شرایطش فراهم بشه که بتونم اونجا واقعا کمک بکنم. بی خودی خودمون رو به کشتن بدیم، بر هم دیگه نخواهیم تونست کاری بکنیم، ولی زمانی فراهم خواهد شد که ما بتونیم برسیم به این هدف بدون خشونت. ولی باز تکرار میکنم، برای اینکه دنیا بیاد این بار جدا پشت مردم قرار بگیره، باز واقعا پیام مردم رو بشنوه که مردم از این حکومت آسی هستن و از دنیای آزاد به خصوص میخواهند که حمایتشون بکنن در این مرحله نهایی نبرد.
شما اشاره کردیم به این که مردم باید نشون بدن. مردم 8 سال و اندی پیش هم در خیابان‌ها اومدن گفتن رأی من کو. فکر میکنین که این تأثیری خواهد داشت رو باره؟
یه تفاوت عمده‌ای هست بین آنچه که امروز این جریانات میتونن بگن که دیروز بود. ببینید آقای موسوی اون زمان صحبت از عصر طلایی امام کردن. دولت اوباما بهانه‌اش اینه که رهبری این جریان سیاسی از ما نخواست که به حمایتشون بیاین. بنابراین تفاوت امروز در کجاست؟ آیا جریاناتی که یک تغییر اساسی میخوان و میتونن نهایتاً همراه بشن با جریانات سکولار دموکرات در یک خواسته نهایی که کلیت این نظام باید عوض بشه، یعنی قانون اساسی باید تغییر پیدا بکنه، پیش خواهد اومد؟ و دو، آیا این رهبری هایی که امروز در صحنه این مطالبه را از جهانیان خواهند کرد، این کار را عملا خواهند کرد؟ چون مردم کار خودشون تو خیابون کردن، مردم پیام دادن، مردم گفتن اوباما اوباما، یا با اونا یا با ما، ولی رهبری این حرکت گفت ما دخالت شما رو طالب نیستیم. تفاوت بس در اینجا باشه.
شمزاد رضا پهلوی، خیلی سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو فردا قرار.
سپاس از شما.